بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد وعلى
آله سيما بغية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اسم دوم سرمایه، بحث سرمایه غیر نقدی بود. رسیدیم به اینجا، مستاقای سرمایه رو که ذکر میکردیم، گفتیم پول الکترونیک جزء مصادیقش هست، عمله مشفره رمز ارز جزء سرمایه هست، ما جزء سرمایه حسابش میکنیم رمز ارز رو. مستاق ثالث طلا و جواهراته، خب در مستاقیتش شکی نیست اگر کسی به اینها کار میکنه، الا اینکه یک مسئله خاصی اینجا ذکر کردن. حالا اینم از یک جهتی برمیگرده به بحث خیلی مهمی، و اون اینکه سوالی استفتایی بوده، معمولا این طلا فروش ها این استفتا رو دارن. سوالشون اینه ما طلا رو به تومن بیایم حساب بکنیم، منی که مثلا 3 کیلو طلا دارم، یا اونی که میگه مثلا من 20 کیلو طلا دارم، سرمایه و بعد ملاکش رو اون مقدار طلای خودم بگیرم، یا اینکه ببینم به تومن چقدر قیمتشه، یا میتونم مثلا شما میگید به تومن بعد بسنجی ببینید چقدر پول داری سرمایه داری، هرچی اضافه شد خمس بدی، اجازه به من میدید که بر اساس طلا بسنجم. این سوال رو بعدا ما خواهیم داشت، حالا تو بحثای بعدی تو مقام امتثال این صحبت میکنیم. الان خیلی ها میان یه سوال رو به نحو دیگه ای میپرسن، شغلشون طلا فروشی اینا نیست، اما سوال میپرسن، این بعدا میاد، آیا میتونیم خمسمون رو به دلار حساب بکنیم، ببینیم سرمایه ما به دلار چقدره، خمسمون رو اون اساس بدیم. این سوال الان خیلی زیاد پرسیده میشه. بعضیا حتی سوالو به نحو دیگه ای میپرسن، میگن اصلا شغل ما، مثلا میگن شغل ما آهنه، ملاک سرمایه ما و اصلا قیمت گذاری کالای ما دلاره. ببینید بعضی اجناس هست داخلیه، دلار بالا پایین بره هیچ تکونی نمیخوره الا اینکه یه دفعه‌ای بره بالا، روزانه تغییر نمیکنه. اما بعضی از اجناس هست که اینها قیمتشون بر اساس قیمت جهانیه، آهن داره میفروشه یه قیمت عمده جهانی داره، وقتی طلا وقتی که بالا پایین میاد اینم قیمت جنسش بالا پایین میاد، یعنی خود جنسش رو داره با دلار میفروشه، به قیمت دلار میفروشه، به قیمت جهانی میفروشه. خصوصا کسایی که این شغل رو دارن، اونا در مورد مسئله ارز و اینا این سوالشون اینه، میگن که آیا میشه ما خمسمون رو به دلار حساب کنیم، چون کالای ما قیمتش بر اساس دلاره، فروش ما هم بر اساس قیمت دلار، بعدو تومن داریم میگیریم. حالا این بعد یه بحث مفصل تری داری که بعد خدمتتون عرض میکنم، تو رساله و منهاج و اینا هم نیست، ولی که بحث مهمیه که توی موردی بعضن بعض اساتین اجازه میدن، اما تو موردهای خاص، اما بعضیا شاید مفصل تر اجازه بدن. اینو مثلا شاید به سایه سیستانی مفصل تر اجازه میدن، بله طوری نیست، اشکال نداره. اما اینجا بحث ما الان در مورد شخصی که طلا و جواهرات داره، سوال پرسه میخواد بر اساس مقادیر طلاش مثلا خمسو بده. یا آقا من 20 کیلو طلا دارم، همرم خمسشو دادم، خمس 20 کیلو طلا من داده شده، مخمس شده، حالا طلای من 20 کیلو بیشتر نشده، یه سودایی کردم، سودم همه رو خمسشو میدم، اما طلای من 20 کیلو بیشتر نشده، هر چقدر سود کردم خمسو میدم، قیمت بالاتر رفته، اما قیمت همه چی بالاتر رفته دیگه، مثل طلا. آیا من ملاک خمسم و اون تومن قرار بدم یا طلا قرار بدم؟ من کان کسبه بیع الذهب و صیاغته، کسبش اینه که طلا خرید و فروش میکنه و میسازه طلا. قد یملک کیلوان من الذهب ولیکن فی نهایت السنه من جهت ارتفاع الاسعار یقل مقدار الذهب الی النصف ولیکن قیمته اکثر من الکیلو فی اول السنه، قیمت طلا بیش از دو برابر شده، مقدار سرمایه که این شخص داره از جهت پولی بیشتر از سرمایه شده شو سال قبل داشته. مثلا سال قبل این آقا یه میلیارد سرمایش بود، الان 1,200,000,000 شده. یعنی 200 تومن بهش، اما خود مقدار تلاش نصف شده. تلاش مثلا قبلا 1 کیلو بود، الان شده نیم کیلو، شده 800 گرم. ببینید میزان طلا کمتر شده، میزان سرمایه، اما به قیمت تومنیش اضافه شده. اما واقعیتش از جهت جنس و کالایی که داشته این ضرر کرده، از جهت کالایی مقدار از سرمایه برداشته، خورده منتها خب قیمت همه چی بالا رفته. این الان ملاک به بهازه الحال قد یزی و رأس المال بعد سنین. اصلا گاهی وقتا رو این حال سرمایه من ضایع میشه، از من میره بعد چندین سال. ولا یبقى له شی فهل یجوز لها اولا ایجعلوا بعض الذهب و یحسب الرب و الضرر به حسب مقدار الذهب من دون ملاحظه القیمه. آیا میشه که اینها بیان طلا مقدارش رو ملاک قرار بدن، خمس مقدار رو بدن، یعنی مقدار طلای من مخمسه، هر چی سود به دست آورد بیشتر شد سودی حاصل شد بهش خمس سودش رو بیاد بده، اما دیگه ارتفاع قیمت طلا رو نخواد بیاد خمس بده؟ این سوال اینها، ملاک برای سرمایه خودشون طلا بوده باشه. آقای بهجت اینجا سوال از ایشون بوده، استفتا از ایشونه، فهمدن ما کان من رأس المال المحتاج الی فلا خمس فی، اگر رأس المالی که بهش احتیاج دارین که خمس نداره. سوال اینجور جواب دادن، این کنده و سوال جواب ندادن اینجا. اما من یادم ازشون پرسیدن همین سوالو، حالا تو اینجا یه مقدار تهاشی کردن از باب سرمایه‌ای که خمس نداره، فهمدن خمس نداره. ولی که ازشون پرسیدن 20 خورده سال پیش بود تو مشهد، یه سری طلا فروشا بودن، قبلا هم عرض کردم خدمتتون، اینا همین سوالو پرسیدن. ایشون فرمودن که بر اساس مقدار خمسشو بدید، اگر به مقدارش اضافه نشد خمس ندارد، میتونید ملاک رو مقدار خود طلا بگیرید. که یادم اون روزا بود یکیشون بود برگش گفتش که آقا اینجوری حوزار نمیتونید اداره کنید، هیچ کدوم ما طلا فروشا خمس نمیدید. الان همه که اینا دارن خمسیدن بر اساس اینه که قیمت داره میره بالا، ما داریم اینجوری خمس میدیم. و الا اگه شما بگید اگر مقدارش رو مخمس کردید، مقدارش مخمس شد دیگه به مقدار اضافه نشد خمس ندارد، فقط همون سودی که به دست آوردین خمس داره، اگر اینجور شما بیاید بگید ما هیچ کدوم خمس نمیتونیم، دیگه خمسی نداریم که بهتون بدیم، خمس ما نمیگیره. شما فهمیدن شما کاری به این کار نداشته باشید، خلاصه خود همون تعبیری که حوزه ساعت داره اونها کاری نداشته باشید. این جواب ایشون این بود، یعنی نظر ایشون اینه. خب اینجا حالا جوابو همینجور بر اساس سرمایه‌ای که احتیاج بهش هست نوشتن. اصل نظر ایشون همینه که عرض کردم، بله میشه، حالا و تحقیق فی الجواب، نه یمکن ان یکون الملاک فی صدق الفائده مقدار الذهب، این ممکنه، بله ما میتونیم ملاک رو در صدق فائده مقدار ذهب بگیریم، هر وقت مقدارش اضافه شد شما بگی خمس دارم. بل فی ما اذا کانت العمله الاعتباریه مبتلیه به تزخم. ببینید این مهمه، قبلا هم عرض کردم این رو، اول بعضی عوازم قبول نداشتن اما بعد این رو فرمودن، اگر پول اعتباری مبتلای به تزخمه، یعنی داره تورم هی پیدا میشه توش، به حیث لم یکن لها ثباتون، ثباتی دیگه نخواهد داشت، فلا بد من انها سب الفائده و ربح و الضرر به حسب مقدار الذهب. اتفاقا تو اینجا باید بر اساس ذهب حساب کنیم. چطور شما طلای که امر تکوینیه رو که اصلا ملاک قیمت گذاری اشیا بوده، اینو بخوای بیاد رو اساس چی حساب کنی؟ رو اساس تومنی بکنید که تومن امر اعتباریه، چیزی که خودت اینجا حل کردی، این که خودش امر تکوینی خارجی بوده، ملاک قیمت گذاری بوده، اونو رها بکنی بریم سراغ تومنی که اعتباریه و اصلا این قوامش به اینه که معادل طلا باشه. تازه الان نمیشن جنس این معقول، خصوصا در جایی که تزخم باشه. اینو قبلا عرض کردم تو بحث تورمم که قبلا بعضی از این آقایون حساب میکردن، اما اخیرا دیگه بعد مراجعاتی که شد بعضی ها مثل بعض الاساتین که فرمودن اگر شخص اومده حساب بکنه، قبلا 1 میلیارد بوده سرمایهش، الان شده 2 میلیارد، اگر میدید تورم به این صورت بوده که باعث شده این 1 میلیارد بشه 2 میلیارد، خمسی براش حساب نکنید، این فایده ای نبرده، صدق فایده نیست. وقتی که پول در اثر تورم جنس این قیمت رفته بیشتر شده، چون بر اثر تورم صدق عنوان فایده در اینجا نمی کنه، عنوان فایده صدق نمی کنه انسان. وقتی عنوان فایده صدق نکرد خمس هم بیشتر تعلق پیدا نمی کنه. ایشون حتی فتوا دادن اخیر، منتهای سیستانی احتیاط کردن، حالا میشه رجوع به ایشون، ایشون نظرشون به این شد. پس اگر بر اثر تورم هستش اصلا شما خمسو نباید بدی. چرا؟ چون فایده نبردی، این تورمه بوده، واقعا قیمت بالا نرفته، تورمه. یعنی ارزش اسکناس اومده پایین تر، 1 میلیارد شما ارزش شده معادل 2 میلیارد. پس باید اگه صفر رو بیان مثلا چیز کنن، ببینید پول عوض نشده، صفر رو کم کردن، کم اگه وقتا تورم باز میشه که صفر اضافه بشه، که انهو هی تورم صفر اضافه میکنه. حالا یه وقت هم شما بعد برمیگید صفرها رو بردارید که مثلا کنده اون کاری که تورم کرده رو خونسا کنیم، این تورم در حقیقت باعث شده که کنده اون یه صفری اضافه بشه، ولی سرمایه شما همون سرمایه قبلیه. اون بحث جداییه، اون بحث کرده، اون بحث جدا. نه اونجا ما میگیم طلا ملاک، حالا بعد عرض میکنم، اونجا میگیم طلا ملاک. گفتیم که خصوصا اگر در جایی که مبتلای به تزخم شد، اگر در تزخم مبتلای به، یعنی این اسکناس اعتباری دچار تزخم شده، اونجا که باید شما چیکار کنید؟ اونجا باید بر اساس مقدار طلا حساب بکنید. میگم بعضی از اساتید هم میگن حرفشون شده فتوا. اما اگر اینجور نبود، اگر اینجور ندود، گفتیم یمکنن یکون الملاک فی صدق الفاده مقدار زب. بله میتونید شما ملاک رو در خمس چی قرار بدید؟ مقدار ذهب قرار بدید. دلیل ما تو این امر چیه؟ همون دلیلی که قبلا هم اشاره شده. یکی این که انل امی، گفتیم قبلا هم پول به حسب حقیقتش وقتی جعل اعتباری مقبب به ذهب بوده، یعنی اینی که الان اینا میبینین پول مقدارش بالا رفته بر اساس طلا نیومدن بسنجن، این یه نقصیه که تو قانونشون گذاشتن و الا خلاف قرار اولی است تو اعتبار پول. پول وقتی که شما اعتبارش رو تایید کردی، قرار بود که اینو معادل طلا بسنجی و قیمت گذاری کنی. وقتی اعتبارش کم شد بگی آقای نصف شده اعتبارش. اصلا خود این پول قوامش به اون طلا هست بر اساس گرم طلا. وقتی شما اون گرم طلا رو میزان فایدهش رو می‌خوای بر اساس این پول اعتباری بسنجی، اونم تازه در وقتی که تازه عرض کردم خدمتون قانون پولی و بانکی کشور این بود، ماده یکش که هر ریال طلا مقابل 1.8 گرم طلا بوده باشه. اون روز اینجوری بود، پول یه مقدار ارزش داشت، حالا که دیگه توانش هم اون موقع بنابر این بود که سال به سال اعلام بکنن، بلکه اصلا الان توی این زمانه باید روز به روز اعلام بشه آقا امروز تو من چه مقدار معادل طلا هست. کسی که خلاصه معاملاتی انجام داده بر اساس اینکه امروز معادله اینقدر گرم طلا بوده، اگه قرض داده وام میده مثلا بانک 100 میلیارد به کسی، وامای کلان میدن، وامای گاهی وقتا چند هزار میلیاردی وام میدن. دیروز پریروز بود که پریروز بود 5000 میلیارد معادله 5000 میلیارد وام گرفته بود، ارز گرفته بود معادله 5000 میلیارد. وقت این داره چی بعد سالها داره وامش رو ادا میکنن. شما ببین چی شد دیگه، بعد چندین سال داره 5000 میلیارد وام گرفته داره الان ادا میکنه. اصلا دیگه هیچ شده، نه هر کی اینا که میبینین این مسائل خاص رو دارن، ولی اینه وقتی که میخواد ادا بکنه مثل یک صدم تو طول زمان ها، مثل که حالا یه صدم اون پولی که گرفته رو بعد برگردونه به عنوان ادای وام. بعضیشون حالا خیلی زیاد بالاتر باشه 1/10، هم بعضیشون از 1/100 اینقدر فرق کنه. وامو گرفته، خب چرا؟ چون تومن ما اومدیم همون تومن ثابت گرفتیم، وام داریم میدیم 1% کوچولو روش گذاشتن، اما پول حسابی ارزشش اومده پایین، حسابی ارزشش اومده پایین، دیگه اصلا ارزش نداره پولی که اون میخواد پس بده به وام. وقتی این چند هزار میلیاردی که گرفته بنزه چند ده میلیونش داره که رو پس میده. اون زمان که 5 میلیارد نبوده که، اون زمان 130 میلیون بوده 5000 میلیارد. الان ارزش وامی که گرفته 5000 میلیارده، اما بدهیش چقدر؟ 130 میلیون. بالا بردنش میگن 200 خورده بیاد پس بده، مثلا 1 میلیارد پس بده. 5,000 میلیارد بوده وامه بسه به ارزشش، چقدر داره پس میده؟ طول زمان هی صفرایی که اضافه شده، مثالی که عرض کردم دیگه، زمینه که 10,000 برابر شد، اینجوری داره پس میده. نظام غلط، همه رو ارزشیم بر اساس تومن اعتباری قرار دادیم. اونایی که وامای کلان گرفتن الان دارن برمیگردونن، نگار یه صدوم پولیه که گرفته با داری یه صدوم رو پس میده، بقیش همه خودش، بقیش همش مال خودش. از کجا داره میگیره؟ بعد بقیه همه بعد مجبور میشه بانک مرکزی هی پول چاپ کنه، فشار تبرشون همه اقشار جامعه است. اما اونی که اومد تونست وام بگیره با اونی که من یه خلاصه کارآفرینی کلانی میخوام داشته باشم که گاهی وقت خرج کارهای دیگه هم میکنن، اون دیگه پول تقریبا امیدش مال خودشه، یه درصد جزئیشو داره پس میده با من اقساط ما. تازه اونم حالا نمیخوام شرح و توضیح بدم که چی میشه. ما بحث علمیشو که داریم میکنیم ملاک این میشه. پس ملاک اصل اون طلاست. این پول هم وقتی که شما با اون طلا نمیسنجی، این فجایع پیش میاد، این مسائل پیش میاد. ببینید این حرف اول، ان العمله به حسب حقیقتها عند الجهل الاعتباری مقومتون به ذهب به حسب قرار دول العالم. اون جلسه عرض کردم مثلا تو دولت‌های عالم اینجوری قرار گذاشته بودن، قرارداد بهتون میزشون همین بود، یه اونس طلا 28 گرمی هر اونس طلا. اون موقع میگفتن که هر اونس طلا بیاری ما 35 دلار بهتون میدیم. بعد زدن زیرش. چرا زدن زیرش؟ چون میخواستن هی دلار چاپ بکنن، قیمت فرق میکرد دیگه میشه 35 دلار بیاد بده که میخواستن دلار چاپ بکنن، ارزش دلار بیاره پایین، تا کلنه و از تمامی کسایی که دنیا دلار دارن از تمام کشورها مالیات پنهان خودشونو بگیرن، دارن با پول خلاص ملت ها دارن زندگیشونو میچرخونن، خیلی خوب و راحت و عالی، فقط با هم یه قاعده که دلار شد جهانی. هاذا الملاک فی اعتبار ریال و تومان به حسب القرار البنکی فی بدء الامر به محاسبته به ذهب. قرار این بود، ماده یک قانونش این بود، ولی ذالک ابطال هاذا القرار ابطال هاذا القرار و مخالفت هاذا القانون بعد جعل اعتبارهم لمحاسبته به ذهب لا یصح ولا یجزی. اگر این قرار رو یعنی ماده یک رو برداشتن عوض کردن، بعد اینکه اعتبار رو به طلا زدن، این برداشتنش دیگه فایده نداره، چون اندل جعل شما اعتبار که گذاشتی روی ریال یا روی تومن گذاشتی، وقتی که داشتی ریال رو به عنوان پول کشور ثبت میکردی تو قانون مالی و پولی، اینو بر اساس طلا تفسیر کردی، وقت بعد شما خود طلا رو میخوای ملاک قرار ندی، این پولی که به ازایش رو ملاک قرار بدی. یه مقدار خنده داره، یعنی اگر شما واقعا این گونه اقتصاددار مثلا میبینید بیاد اینجا مثلا نگاه کنید، یک مسخره است که ملاک اینو طلا قرار دادی، بعد حالا که کسی طلا داره بگه آقا ملاک فایده و صدق و ضرر و صدق ضرر و سود و اینا همه اون پول است، اون پول اعتبارش تازه متغیره. شما اونو اون موقعی که اول کار ثابت کردی به طلا اومدی اعتبار ثابت براش قرار دادی، بعدم ناقص کار انجام دادی، حالا بعد اونو بیای به این بسنجی. حرف غلطه، خدا سجده اوغلایی غلطه، ما که نباید رو حساس حرف غلط اوغلایی بیاریم بشینیم احکام شرعیمونه بچینیم، حرف غلطیه، خداشون هم بعضا میفهمن غلطه، میگن گاهی وقتا یه الزاماتی هستش که حالا این کار انجام میدن. پس این جواب اول، یعنی همون نظری که آقای بهجت فرمودن به نظر همون رو قاعده است. بعض الاساتین هم حالا نسبت به مورد تزخمش اخیراً این فتوا رو دادن، ولی که نسبت به قبلی که بسنجیم خلاصه این مسئله توش هست و کلیشی که بسنجیم باید این حرف رو بزنیم. ثانیاً ان العمله به حسب ذاتها امر اعتباری و ذهب امر تکوینی فلا بد من جهیت المحاسبه به حسب ذهب. اینجا محاسبه به حسب ذهب باید بگیم که ارجحیت داره. ببین الان فعلا تو همین مورد سوال بریم جلو تا بعد بریم تو جای دیگه. الان ببینید الان خیلی ذهن متشتت میشه، چون هر کدوم یه بحث برای خودش ممکنه داشته باشه، درست؟ اونا خودش برای خودش بحث. الان ما الان تو وسط بحث چیه؟ به ذهب و مجوهراتیم. خلاصه بریم تو این مسئله، بعد دوباره تو اونجا خودش بحث مستقلی داره. ببینید پس اولا این که به حسب حقیقتش اندل جعل اعتباری مقوم به ذهبه، فرضم اینه که این جعل اعتباریشون رو مقوم به ذهب نکرده بودن، فی نفسه عمله امر اعتباریه اما ذهب امر تکوینیه، پس او ملاک اولاس به اینکه ملاک محاسبه فایده و صدق ضرر و سود باشه، چون همه تکوینیه امر اعتباری نیست. سالسن النسیرت المسلمین فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم والائمه لا محاسبه الفاده لا اساس دینار و درهم، همه حرفی که سالهاست بین بعضی کشور اسلامی را افتاد، بعضیشون افتادن برای چی ما پول بر اساس دلار بیای معاملاتمون انجام بدیم، یه مدتی گفتن بعد ولش کردن، یه مدتی چند کشور اسلامی گفتن و دیگه بعد فعلا ولش کردن، گفتن بیاین ما خودمون دینار رو ملاک قرار بدیم، یادتون باشه این زمزم، گفتن دینار رو ما خودمون بیاین قرار بدیم، ما مسلمونیم، ما ملاک معاملاتمون دینار بوده، سکه بوده، بیاین برگشت بکنیم به همون ملاک قبلی. اگر نمیگن پول کاغذی جمع کنیم همشون رو، اما این فکری که اینا میگن، میگن که باید ما واقعا بر اساس همون دینار انجام بدیم. حالا ببینید اون جلسه قبل مفصل صحبت کردم در مورد پشتوانه، در مورد دهم، دهم به معنی اول که یعنی معادل این پولی که ما میخوایم چاپ بکنیم تو بانک مرکزی بوده باشه، این حرف منطقی نیست، نمیشه همچیزی. اون اقتصاددان هم به این میومدن ایراد میکردن، مثل همین فریدمن و اینا میومدن به این ایراد میگفتن آقا هیچ کس به این میزان طلا نداره که مردم نیاز دارن، هر چند اون حرف هم یه مغلطه تو 60 سال کاری به اون ندارم، اما این که نه، شما اگه پول کاغذی هم میخوای چاپ بکنی واقعا تفسیر بشه به ازای همون دینار، یعنی مثلا یه پول چاپ کنی اسمشو بذاری این یه دیناره، یه دینار یه مثقال شرعی طلاست مثلا، حالا یه مثقال عرفیشو شما بگیر، تو زمان شاعر هم اگه با همین دینار خرید و فروش نمی کردن، شما نیم دیناری چاپ کن اسکناس، یه صدم دینار چاپ کن، وقتی یه صدم دینار چاپ کردی این اسکناس قیمتش چیه؟ قیمتش مثل 100 تومن و 1000 تومن دیگه نیست، قیمتشون دینار است. شما برداشتی یه اعتبار خاص برای خودت گذاشتی و تا یه قیمت بالا پایین میره، اگه این برداشتی به دینار تفسیر کرده بودی، شما دینار نمیتونی تو جامعه هی تو جیبت بذاری دیگه، درسته سنگینه، خب کاغذش چاپ کن، نمیشه طلا رو به این مقدارم طلا نداریم، خیلی خب به این مقدار طلا نداریم، بیا اسکناس میمدی چاپ میکردی اسمشو میذاشتی مثلا 100 دینار، 1000 میدیم چه میگه 1000 تومان، یکیش میشد 1000 به دینار، یکیش میشد 10000 به دینار، یه سهش چاپ میشد 100 دینار، این دیگه اون خوب خوبش میشد اسکناس یه دینار، درسته نه؟ این همیشه ارزشش معادل یه دینار بود، وقتی بانک به با اون آقایی که 5000 میلیارد رفته وام گرفته الان هم رفته شکایت کرده که پولو پس نداده، یه زمین جزئیشو برداشتن میخواد بره اون زمینو پس بگیره، میگه ما معامله‌ای که ما شما کردیم با مقصود من نبود، قصد من نبود، داره ایراد میگیره، این چیه؟ داره ایراد میگیره که تازه اون یه زمینه رو پس بگیره، یعنی اونی که بانک به زور ازش گرفته یه ذره‌شو اونم میخواد پس بگیره، یه تتمه پولو بانکو بده، یک 5000 حالا منظورم اینه، تو اینجور موارد وقتی که میومد بهش میومد اسکناس میداد، میگفت مثلا شما به اندازه 1000 دینار من به تو میدم، 1000 تا اسکناس یه دیناری، درسته هیچ وقت فجایعی پیش نمیومد که ارزش پول اینقدر بیاد پایین، اون موقع اون پولی که بهش دادن معادل مثلا فرض کنید 1000 دینار بود، اما الان اون پول معادل 5 دینار وامش رو باید بده، 1000 دینار گرفته پول اون موقع مقابل 1000 دینار، معادل 1000 دینار طلا بود مثلا فرض بود، حالا که داره میاد بده ایشو پس میده، اون پول معادل 5 دیناره، هر چقدرم سود بکشن روش، حالا گفتن 12% سود کشیده روش، هر چقدرم که بکشن چی داره پس میده به بیت المال، چی داره به بانک، بانکی که پول دولت توش هست داره پس میده، هیچی حساب نمیشه، هیچی حساب نمیشه، اون موقع معادل 1000 دینار بود الان 5 دینار، تازه تیم 5 دینارش بحث داره که نده، تیم 5 دینارش باید چی بده میخواد پس ببینید اینه، پول اومدی اعتبار چیز گذاشتی، آقا تو زمان شارع خرید و فروش به دینار بود، برای چی تو لاقل ما تو خمسمون برای چی بگم حسابو میذاریم رو تومن، خیلی شرعی بود، تو تومن خیلی اعتبار خیلی اوغلای بودنش با این فرضی که شما قرار دادی که دیگه تفسیر به طلا نمی‌کنی که فیه مافیه، با این بیانی که دارم عرض می‌کنم، این اوغلای بودنش که هاکس خیلی عالیه. بعد حالا ما صدق فائده رو ملاکش این بگیریم که نمیشه، که قبلا هم عرض کردم یه حرفایی گفت خیلی غیر اوغلاییه. طرف میگه من سرمایه‌ام به مقدار بوده که مثلا 1000 تا یخچال داشتم، الان 200 تا یخچال دارم، نابود شدم، در بود آغون شدم، تمام سرمایه‌ام خوردم تو زندگیم، ضرر کردم. میگم حالا چقدر در آوردم که پولت که اضافه تر شده به تو من که تال خمسو بده؟ میگه آقا من ضرر کردم، فایده که نبردم، هیچ چیز ضرر کردم، اما طبق فتوا باید به خمس پولم زیادتر شده. یه قبلا چقدر بود؟ قبلا خب 1000 تا یخچال داشتم، اما 1 میلیارد بود سرمایه‌ام، الان 10 میلیارد. تو خیلی سود بردی. هر چی میخواد حالی بکنه که آقا من ضرر کردم، الان سرمایه من خیلی کمتر شده، این 10 میلیاردی که شده مال اینه که پول ارزشش از من رفته، من باختم، من سرمایه‌دار بزرگ بودم، باختم، تمام اینا رو از دست دادم، برای من سرمایه میخورم. ما بهش میگیم نه تو سود بردی، بعدم خمس سودتو بدی. منطقه نیست، اوغلایی به هیچ احتیاط هم نمیخواد. چه احتیاطی داری اینجا؟ احتیاط نمیخواد و سرمایش از بین رفته، احتیاط داری میکنی؟ نه احتیاط نمیخواد. یه مسلمه عقل و عقلا و وجدان و عرف و همه اینا دارن میگن هیچ سودی نبرده. خمس ملاکش عنوان فایده است. هیچ عاقلی این حرفو نمیزنه. یه چیز خیلی روشن و بدیهیه. تازه بعد مدت ها ما داریم میگه بله طور نیست، خمس نده سود نبردی. خیلی زودتر از این بعد این حرفو بزنیم. ببینید سود هیچ نبرده، ضررم کرده، حسابی هم ضررم کرده، تازه ما خمس سودش هم ازش گرفتیم. غلط خلاصه. حالا پس سیره مسلمین در عهد پیغمبر و ائمه به این بوده که فائده رو بر اساس دینار و درهم محاسبه میکردن. پس بنابراین محاسبه بر اساس دینار و درهم یا بر اساس ذهب که امر تکوینیه که ما مقابله با همون دینار و درهمه، این اولاست بر این که شما بخوای محاسبه کنی بر عمله اعتباریه که مستحدث است. رابعا یستفاد به بعض نصوص شرعیه اعتبار و ذهب بلفزه به تقویم سلح و لیکن از سوزاده که روایت اول سیخ توسی در امادی. این روایت رو بعضی ها شاید معتبر نمیدونن، ما این روایت رو حسنه میدونیم، حالا سندش رو بعد عرض میکنم خدمتون. این روایت رو به جهاتی ما سندش رو حالا یه مقدار مطالبش رو تو اون جزء شما نیست، بعد من میگم خودتون بنویسین اضافه بکنیم، یه مقدار مطالبش اونجا نیست. روایت اینه، به اسنادهی، اسناد شیخ طوسی تو امالی، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن ابی جعفر علیه السلام، انه سئل عن الدنانیر و الدراهم و ما علی الناس فیها، اون چی که بر مردم است در اینها، در این دینارها و درهمها. فقال ابو جعفر علیه السلام هی خواتیم الله فی ارضه، اینها خاتمهای خدا در زمین هستند، دینار و درهم. جعلها الله مصلحتا لخلقه، اینو خدا مصلحت برای خلقش قرار داده. و به ها تستقیم شؤونه و مطالبه، اصلا این شؤونشون مطالبشون به واسطه این دینار و درهم درست میشه. یعنی شما واقعا با این دینار و درهم داری زندگی تو میزانشو میسنجی و شؤونت و مطالبت خواستهات برآورده میشه. فمن اکثر له منها، هر کس براش زیاد بشه از این دینار و درهم، فقام به حق الله فیها، قیام کنه به حق خدا و ادا زکاتها، زکاتشو بیاد بده، فذاک الذی تابت و خلصت له، این براش طیب میشه و خلاصه خالص برای او میشه، طاهر میشه براش. و من اکثر له منها فبخل بها، بخل یعنی به حق الله درش، ولم یعد حق الله فیها و اتخذ من هل آنیه، میاد ازش طلاهای ظرفهای طلا و نقره درست میکنه. فذاک الذی حق علیه وعید الله عز و جل فی کتابه یقول الله تعالی یوم یحمى علیها فی نار جهنم، این داغ کرده میشه برای اینها در آتش جهنم. فتک وابه ها جباه هم و جنوب هم، اینا باش میزنن به صورت و جنوبشون و ظهورشون. هازا ما کنستم لنفسکم فزوق ما کنتم تکنزون. این لباعت ببینید درباره دینار و درهم اینا رو ملاک قرار دادن، که ملاک این که خلاصه شما شؤونتون و خواسته هاتون خلاصه سنجیده بشه اینه، طلا، دینار و درهم. سند روایت عمالی فرزند شیخ طوسی که این عمالی رو خلاصه تنظیمی کرده، حسن ابن محمد طوسی فی عمالی ان ابی شیخ طوسی ان جماعت. این جماعت رو بعد در موردش صحبت میکنیم، جماعت تعداد زیادی هن. ابن غزائری توشون هست، احمد ابن عبدون هست، ابوالحسن سقال هست، اینا از اجلا هم تو کسای دیگه یه هم جوشون هستن، یه جمعی هستن، اینا همه با هم نقل میکردن، این جماعت همه با هم نقل میکردن ان ابل مفضل. تو این جماعت اجلای از امامی هستن، یعنی جماعت مثل جماعت کلینی که گفتیم معتبره، سه تا جماعت بودن، این جماعتی هم که شیخ طوسی تو اعمالی اینجا نقل کنه از ابو المفضل، این جماعت جماعت معتبری هم توشون اجلایی هستن، بعضیشون شاید مجهولن اما چندین نفرشون از اجلا هستن. ان ابو المفضل، بعد ببینیم اولا این ابو المفضل حکمش چیه، بعضی ها مجهول حسابش میکنن، ما در موردش صحبت میکنیم. اونم از فضل ابن محمد بیهقی، اونم از مجاشعی، ببینیم اینا رو باشون چیکار بکنیم. اما شخص ابو المفضل محمد ابن عبدالله ابو المفضل شیبانی، شیخ طوسی در فهرست تعبیر آورده کثیر الروایه حسن الحفظ، غیر این که ضعفه جماعتی از اصحاب ما، توی فهرست تضعیف یک جماعتی رو نقل کرده اما خودش نمیگه ضعیفون، میگه یه عده قائل به این مسئله هستن که او ضعیفه، یعنی دوتا مت براش میاره. اولا میگه کسی رو روایه حسن الحفظ، ببینید این تعریف مده حسن الحفظ، یعنی که انو وصابت در نقلش هم قبول داره شیخ طوسی. ببینید اینی که داره شیخ طوسی میگه هم مده توش هم حسن الحفظ، که انو توصیقشه، حفظش هم خوب بوده. اونی که یه عده‌ای از اصحاب ما تضعیف کردن رو داره نقل میکنه، بعضی اشتباه کردن اینجا فکر کردن شیخ طوسی داره تضعیف میکنه، نه، داره تضعیف دیگران رو نقل میکنه. تو فهرستش خیلی صریح‌تر هم به متنش هم به که انه تعبیری که خیلی از اعلام اینو لازمه توصیق میگیرن حسن الحفظه، نه تنها وثاقت در نقل داره که دروغ نگه، بلکه حفظش هم خوبه حسن الحفظ. در رجالش فقط این تعبیر کسی رو روایه رو آورده الا انه ضعفه قومون، اما تو فهرست تعبیر کامل تره، تعبیر حسن الحفظ هم آوردن، علامه هلی هم این حسن الحفظ رو آوردن و اینکه ضعفه جماعتون من اصحابنا. از تعبیر شیخ طوسی این فهمیده میشه، از تعبیر شیخ طوسی علامه، که وجه تضعیف رو قبول ندارن، دارن نقل میکنن، خودشون این رو نمیان میگن ضعیفه. خود این شخص ابو المفضل که محمد ابن عبدالله ابو المفضل شیبانی باشه، از کسایی که جز تلامذه شیخ کلینی بوده، کتاب کافی هم ایشون روایت کرده. حالا کسایی که ازش روایت کردن، شاید تو جزوه شما نبوده باشه این قسمت، من اینا رو که چند توشون اسمشون رو میگم بنویسی، یکی خزاز قومی، اینا که بلا واسطه ازش نقل کردن، طبری امامی، خود شیخ طوسی داریم ازش نقل مستقیم داشته، خود شیخ طوسی ازش نقل مستقیم داشته، در همین روایت هم خود شیخ طوسی اینجا از جماعتی ازش نقل کرده اما خودش در چندین جا نقل مستقیم از ایشون هم داشته. این سه تا، من حالا اینا رو که دارم میشمارم رو مبنای کسرت نقل اجلا رو میخوام درست بکنم، چون کسرت نقل اجلا رو مسایه شوبری زنجانی قبول دارن، ما هم قبول داریم کسرت نقل اجلال، خیلی از اعاظم قبول داشتن، حالا بعضی الان قبول نمیکنن اما ما قبول داریم. وقتی یک کسی مورد کسرت نقل اجلال بوده باشه، صاحب بهجت هم قبول داشتن اما بعضی قبول ندارن، صاحب خودی هم کسرت نقل اجلال خودش دلیل ما قبول داریم به عنوان دلیل. آقای بهچت یه نقل میکنن از بعضی ها که فهمدن اون به نقل یکی از اجلا قبول داشتن، بعضی گفتن اگر یکی از آقای شهابادی مثلا گفتن دو نفر از اجلا، اگر از کسی نقل، از کسی نقل کنن این توصیق عملیه، دینو دارن نقل میکنن دو نفر از این شخص، اینو به عنوان توصیق عملی میگرفتن. اونتا بعضی قید دو میآوردن، بعضی قید یک. اما لااقل دیگه آقای کسرت نقل اجلا رو که شما میگید اطمینان آوری که چندین نفر از اجلاء امامی دارن دین خدا رو برای شما نقل میکنن از طریق این شخص، این که دیگه خیلی مهمتره که کثرت نقل اجلاء اطمینان آوره، یعنی همون چیزی که میرزا ناینی هم به این مبنا علی الظاهر قائل بودن. چهارمی در اسناد مزار ابن مشهدیه که اینم آقای خویی قبول ندارن، اما ما قبلا بحث کردیم الان بعضی از اون اصحاب رجال ایشون مثل آقای داوری اینا اونا قبول داشتن ظاهرا کتاب مزار، کتاب مزار تصریح کرده ابن مشهدی تقریبا سه طبقه بعد از شیخ طوسیه، یعنی همون جوری که شیخ طوسی سه طبقه بعد کلینیه ایشون هم سه طبقه بعد شیخ طوسیه، هنوز خیلی مونده تا علامه هلی. ما بعد بحث میشه توی توصیقات علامه هلی که گفتیم حتی توصیقات علامه هلی هم وجه قبول داره، بعضی الاساتین هم قبول داشتن یادتون بوده باشه، این فقط سه طبقه فاصله داره با شیخ طوسی و با نجاشی و اینها، کمان که اینا سه طبقه بعد مرحوم کلینی هست، یعنی اینجوری نیست که از عصر خلاصه توصیقات خارج شده باشه. ابن مشهدی وقتی که این کتاب مزارش رو نوشته اونجا تصریح میکنه، میگه که تمام این روایاتی که من آوردم تا خلاصه ظاهر طبیعیش اینه که تا ائمه علیهم السلام روات ثقاتن، یعنی من روایت ثقات رو فقط آوردم، مزار ابن مشهدی اینجوری میگه من ثقات رو آوردم. آخه خودی تو خود ابن مشهدی که چه شخصیتی خود تشکیک و اینا میکنه و اینا، عظمتش به نظر هیچ شبهه‌ای نداره، لذا خیلی قبول دارن ابن مشهدی رو. و اون تعبیری هم که اول کتاب آورده تمام ظاهرن. ابن مشهدی هم یکی از این روایت، خود همین جماعتی که شیخ طوسی جدا از اینکه مستقیم ازش داره نقل میکنه از این جماعت نقل میکنه، چندین نفرشون از اجلا که عرض کردم، چندین نفر از این جماعت یه که دارن نقل میکنن اینا خودشون از اجلا هم. حالا یکیشونو من عرض میکنم، حالا بعد یه نکته توش هست، حالا بعد حالا لازم نیست الان عرض کنم. ابن قزائری لعل اون خیلی نظر رویشون نداشته اما جز اون جماعت هست، اما بقیهشون اینا همه دارن نقل میکنن که کثرت نقل اجلا در حدش محققه. خب حالا که به اینجا رسیدیم که یک جمعی از ایشون دارن نقل میکنن که یه سریشون از اجلا هن و ایشون کسی رو روایت هم بوده، پس دو مبنا برای توصیقش پیش میاد. یک مبنا مبنای کثرت نقل اجلا که خود شیخ اجلا ما ازش نقل میکردن، یکی عرضم به حضورتون مبنای دوم، مبنای دوم عرضم به حضورتون که نقد کتاب مزاره، نقد کتاب مزار ابن مشهدی که خلاصه تو اونجا به وساقت تمام روات کتاب خلاصه تصریح شده. این دوتا من بله او دلیل جدایی، بله خود کتاب، یعنی ما یادتون بوده باشه تو بعضی از کتب گفتیم که یعنی فقط کتاب تفسیر قمی که نیستش، که کتاب کامل و زیارات هم گفتیم ظاهر تعبیر اینه که تمام رباتش ثقن. آقای خویی از باب تعارض توصیق و تضعیف یه دفعه دست از توصیق ربات برداشته فقط مشایخ بلاواسطه رو گرفته، گفتیم این حرف درست نیست، تو اون موارد شما میدید بعضی از موارد ضعیفن، بحث تعارض توصیق و تضعیفه، تازه توسعه و تضعیف که نباید به دلیل برای این باشه که شما ظهور عبارتش که داریم اینا همه ثباتن ازش دست بردارید، هیچ وقت نباید بر اساس این مسئله که یه جا این راویه ما میگه مسلمن ضعیفه، خیلی خوب شما مسلمن گفتی ضعیفه، ایشون موثق میدونتش، توثیق برش قائله، میشه تازه توسعه و تضعیف. یه چه موارد اینجوری ایشون تمسک کردن، ما گفتیم علاوه بر کامل و زیارات، علاوه بر تفسیر قمی، حالا بعد بحث قسم اول و دومش رو میکنیم، نوادر الحکمه که گفتیم مثلا هر راوی که توش ذکر شده جز اون سی نفر چهار تا توثیق داره، یعنی هم توثیق شیخ صدوق، هم محمد بن حسن بن ولید، هم ابوالعباس بن نوح، هم مال خود صاحب نوادر، چهار تا توثیق دارن، چون اینا هم داره. فقط اون سی نفر اونم تضعیف ندارن، اون سی نفر استثناء شدن، استثناء شده یعنی توصیفشون رو قبول نکرده، نه اینکه گفته باشن اینا ضعیفن. توی کتابی مثل این کتاب مزار ما توصیف رو قبول داریم. اینا رو خواست توصیفات عامه است که گفتیم خدمتتون. این شخص هم توصیفات عامه رو داره، توصیف کتاب مزار رو، هم کسرت نقل اجلا رو داره. با کسرت نقل اجلا و توصیفات عامه وساقتش تمامه. این از این. اما بریم سراغ فضل. اونی که ازش اول مفضل نقل میکنه از فضل، بعضی جا اسمشو مفضل هم ذکر کردن اما شاید اصح فضل باشه، فضل ابن محمد ابن مسیب. این که تو بعضی جا فقط هی گفت ذکر کردن فضل ابن محمد، اما بعضی جا داره فضل ابن محمد محمد ابن مسیب، تو بعضی جا توصیف بیهقی رو براش آوردن، بعضی جا توصیف، بعضی جا عبارت شعرانی آوردن. یه نکته رو بگم، حالا آخر تو جزوه هم نوشتیم، این اشتباه نشه با یه فضل ابن محمدی که اون روش میگفتن اشعری از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، این با اون اشتباه نشه. البته بر اساس اینکه این شخص جز مؤمنین بوده باشه ممکنه، اما احتمال بعیده، چون تو عصر امام صادق علیه السلام بوده، با این یه مقدار تفاوت طبقه زیادی پیدا میکنه. این فضل ابن محمد رو بعضی ها لعله تو این چیزهای زنجانی هم معتبر میدونن، لعله دو تا وجه برای اعتبارش هست. یکی اون مبنای کسایی که نقل جلیل واحد رو دلیل بر وثاقت میگیرن، ایشون علان کلینی که دایی مرحوم کلینی بوده ازش روایت داره، تو کافی هم هست روایتش فضل ابن محمد، تو کافی روایت علان کلینی هست، علی ابن محمد علان کلینی در کافی از این فضل ابن محمد روایت داره، و خود علان کلینی جز اجلاست. مرحوم نجاشی در شأن علان کلینی میگه ثقتون عینه. بر اساس نقل ایشون بعضیا که توصیف عملی شخص واحدی رو دلیل بر وثاقت میگرفتن، که عرض میکنم مبنای های بهجت هم نقل میکردن از بعضی از علام، بنابر اون مبنا به اعتبار نقل علان کلینی این از خلاصه ثقاته. حالا یه جهت دیگه هم هست که من ننوشتم، لالا فیه مافی باشه بعضی ایراد کنن، اون قضیه یه که کسایی که تو اون ردیف بودن اینا مشایخ اجازه بودن، حالا شاید اینو نشم جز مشایخ اجازه حساب بکنیم، خود مشایخ اجازه شیخ خود اجازه رو بعضی دلیل بر توصیق میگیرن، اما این حالا کاری نداره روی این مطلب نه. اما نقل اجلا مثل علان کلینی یه وجه بوده برای بعضی ها که اینو موثق بدونن. وجه دومی که برای توصیق داشته اینه که بعضی از مخالفین اینو اسمشو ذکر کردن، خود مخالفین مثل حاکم، اینو نقل آیه شوشتریه که قاموس الرجال رو داره، مرحوم توستری صاحب قاموس الرجال، ایشون نقل میکنه از مخالفین که بعضی از مخالفین ایشون سقه میدونستن، ولیکن گفتن این شیعه سقه میدونستن، تصریح هم داره نقل میکنه که انه ذهبی قائلا قال الحاکم، خود حاکم در موردش گفته کان ادیبن فقیهن عابدن عارفن بر رجال کان یرسل شعره فلقب به شعرانی و هو ثقتن لم یطعن فیه بحجتن و سمعتو از نما عبدالله ابن اخرم یسألو اند فقال صدوقون، اونم یکی گفته ثقتون یکی دیگه گفته صدوقون الا نهو کان غالیان فی تشیع، خلاصه دیگه تنها گیری که داده تشیعشه، اونم که تازه غالیه در تشیع بوده، اهل سنت خودشون اینجور ردش میکردن که این غالیه در تشیع بوده و الا ثقه بودنش مسلم، صدوق بودنش حتی پیش اونم مسلم بوده. بنابر یک مبنا که توصیق مخالفین رو با اعتقاد به اینکه اون شیعه بوده این رو ما جز موردهای وثاقت در نظر بگیریم، بنابراین مبنا هم میشه اون رو صدق حساب کرد. مبنای سوم که بعضن رو این مبنا هم میشه تأکید کرد، اعتماد شیخ الطائفه از شیخ طوسی تو روایات عمالی بر این شخصه. روایات عدیده‌ای رو شیخ طوسی در کتاب عمالی از ایشون نقل میکنه، کسرت روایاتی که شیخ طوسی ازش نقل کرده از طریق ایشون، این هم یکی از وجوهیه که یعنی که انه از اعتماد شیخ طوسی اطمینان به وثاقتش حاصل بشه. ببینید ما در مسئله وثاقت گاهی وقتا شهادت رو میخواییم بیاریم، ببینید اینو بعد تو بحثای رجالی عرض میکنم، یه باری اون بحثی بود که اون زمان قدیم باهای تبریزی هم چیز شد سر مسئله توصیق که باهای تبریزی عرض کردن بعد اومدن جواب بدن، اما یه مقدارش رو پذیرفتن این روش خواستن جواب بدن. ببینید در مسئله توصیق ما اطمینان و وثاقت برامون خیلی مهمه، فقط شهادت به وثاقت نمیخوام. بعضی فکر میکنم آقای تبریزیان زمان اینجور جواب دادن، ما در توثیق شهادت به وثاقت میخوام. نه، شما در توثیق فقط شهادت، شهادت به وثاقت خوبه، اگه کسی شهادت به وثاقت داد ما اینو قبول میکنیم. اما یه نکته دیگه ای هست، اطمینان به این شخص، اطمینان برای شما حاصل بشه. مثل که تو باب خبر بعضی هم میگن آقا خبر ثقه باشه، اما مثل میرزا ناینی چی میگفتن؟ خبر موثوق به باشه. مثل شیخ انصاری، خبر موثوق به باشه. راوی هم همینه. در اون زمان شما یادتونه با آقای تبریزی عرض کردم، یکی از جایی که هستش توی قضیه وثاقت راوی فقط نیستش که شهادت به وثاقت بوده باشه، که شما الهی بخوای شهادت به وثاقت بگیری قول رجالی و از باب شهادت به توثیق بوده باشه. نه، از باب شهادت ما فقط نمیگیریم، از قول رجالیون شما اطمینان به وثاقت پیدا میکنی، شخص میشه پیش شما موثوق به. وقتی میبینی شیخ طوسی روایات زیادی رو داره از این شخص نقل میکنه، علانه کلینی هم داره روایت از این شخص نقل میکنه، علانه کلینی هم داره نقل میکنه، شیخ طوسی، عامه هم تازه میان میگن این ثقه است. اونا که حالا قولشون و فعلشون اعتبار نداره، اما اونا هم از باب اعترافه، تو شخصی که مؤتلف به تشیعشون بودن بعد میان این حرف رو میزنن. مجموع این وجوه برای شما اطمینان به وثاقت رو ایجاد میکنه. لذا در ماره فضل ابن محمد ابن مسیب بیهقی شعرانی این اطمینان به وثاقت هست. بعد را آخرین راوی که داریم هارون ابن عمرو ابن عبدالعزیز ابی موسای مجاشعیه. این مجاشعی امامی بوده و ممدوح بوده، نجاشی دربارش تعبیر آورده به صاحب الرضا علیه السلام، این جزء کسایی بوده که صاحب الرضا علیه السلام ممدوح این شخص، ولی کن وثاقتی براش نقل نکردن برای مجاشعی. اما وقتی وثاقت هم نقل کردن میشه روایت، میشه روایت حسنه. یادتون بوده شده تو بحث حجت خبر واحد گفتیم علاوه بر اینکه خبر ثقه حجته، علاوه بر اینکه خبر موثوق به حجته، خبر حسنه رو هم گفتیم حجته. از ادله که گفتیم هی ادله رو باید دونه برش کنیم، فقط حجیت مال خبر ثقه نیست، مال خبر موثوق به خبر حسنه هم. این میشه ممدوح، امامی ممدوحه. در امامی ممدوح ما خبر حسنه رو هم گفتیم حجته، پس این روایت میشه معتبر. این از این. میرسیم تا روایت بعدی انشالله جلسه.